بانام و یاد خدا و به عرض سلام و وقت بخیر خدمت دانشجویان گرامی، در رابطه با واحد درسی آزمون های تحصیلی در خدمت هستیم. در دو جلسه اول بحثمون پیرامون مقایسه مفاهیم اندازگیری و ارزشیابی بود و مراحل اندازگیری و ارزشیابی رو مقایسه کردیم. این دو تا مفهوم رو، تفاوتاش و نحوه ارتباطشون رو با هم بررسی کردیم و متغیرها و مقیاسها را هم با کمک همدیگه بررسی کردیم. اما در ادامه بحثمون در جلسه سوم میرسیم به انواع آزمون‌های پرورشی که تحت یک گفتار در کتابتون برای شما ملحوظ شده است. حالا اهداف مهمی که این گفتار دنبال میکنه، میاد سه تا ارزشیابی مهم رو با هم مقایسه میکنه: ارزشیابی های تشخیصی، ارزشیابی تکوینی و ارزشیابی تراکمی. قبل از اونا هم در این گفتار ما آزمون‌های پرورشی رو به دو دسته بزرگ تقسیم میکنیم: ارزشیابی های ملاکی و ارزشیابی های هنجاری. در نهایت در هدف مهم سومین گفتار، آزمون های میزان شده به معلوم ساخته رو با هم تلویحا مقایسه خواهیم کرد. اما خدمتتون عرض کردیم که آزمون های پیشرفت تحصیلی رو از لحاظ ملاک سنجش به دو دسته تقسیم میکنن. یک دسته آزمون هایی هستن که بر اساس ملاک مطلق تهیه میشوند و در واقع مبنای ارزشیابی های ملاکی را تشکیل میدن، و دسته دیگر آزمون هایی هستن که بر مبنای ملاک نسبی، نرم، هنجار تهیه می شوند و زیر بنا و اساس ارزشیابی های هنجاری رو تشکیل می دهند. در استفاده از آزمون هایی که مبنای ملاک مطلق دارند، پیشرفت یادگیرنده دانش آموزان با توجه به مطالبی است که به دانش آموز آموزش داده شده است و یا بر اساس یک کتاب و جزوه‌ای بر دانش آموز و یا دانشجو معین شده است. به سخن دیگر، اگر عملکرد فرد در یک آزمون در مقایسه با نوع ملاک یا هدف از پیش تعیین شده تفسیر بشه، بمیگیم ارزشیابی ملاکی. قبل از اینکه دانش آموز امتحان و آزمون بده، ملاکی رو برای پیشرفت و موفقیت دانش آموز که اون از اهداف از پیش تعیین شده است ما تعیین میکنیم و عملکرد دانش آموز رو با توجه به همون ملاکی که از قبل تعیین شده بررسی میکنیم. به عنوان مثال عرض میکنیم که محمد 70% از سوالات ادبیات رو به طور کامل درست پاسخ داده است. این در واقع یک ملاک بر مبنای ارزیابی عملکرد محمد بر اساس ملاک مطلق هستش. یا دانش آموزی در درس ریاضی نمره 18 گرفته است، خب اگر این رو به درس تعیین کنیم، مشخص خواهد شد که به چه میزان از اهداف از پیشتنشون دانش آموز رسیده است و هدف مهم این ارزشیابی اینه که از دانش آموز خواسته می شود که هر چه در توان دارد برای نشان دادن میزان موفقیت خودش از خودش نشون بدهد. گذراندن موفقیت آمیز آزمون هایی که متکی بر ملاک مطلق هستند مستلزم یادگیری هدف های آموزشی در سطحی است که گفتیم یا معلم تعیین میکنند یا کتاب جزوی در اختیار دانش آموزان و دانشجویان قرار داده میشود و از آنها خواسته می شود که بر اساس این جزوه که در واقع همون ملاکای مطلق هستش از شما آزمون به عمل خواهد آمد. دانش آموزان و دانشون باش نسبت به اون جزوه و یا گفته های معلم تسلط کامل داشته باشن. برای مثال ارز کنم ملاک ارزشیابی در یک دوره تایپیستی ممکن است به این شکل بیان شود که یک ملاکی هستش که میخوام برای یک فرد که دوره تایپ کردن رو طی کرده است برایشون برای صدور گواه یک ملاکی رو تعیین میکنیم. میگیم که در عرض 5 دقیقه 70 کلمه رو حداکثر با 5 غلط بایستی تایپ بکند. این یک ملاک مطلقی هستش که کسی که بخواد در این زمینه گواهی نامه بگیرد باید به این ملاک دسترسی داشته باشد. در مقابل ملاک نسبی عمل کرد یا پیشرفت یادگیرنده با هدف آموزش یا ملاکی که از قبل تعیین شده نمی سنجد، بلکه عمل کرده او را با میزان عمل کرده گروه همسالان یا گروه یادگیرندگان مشخص می کند. و دانش آموز در مقایسه با عمل کرده گروهی مورد مقایسه قرار می گیرد. در اینجا اصرار بر این نیست که به اهداف از پیش تعیین شده برسد و مشخص بکنیم که دانش آموز چقدر به اهداف از پیش تعیین شده رسیده است. خب اگر ما بخواهیم عمل کرده یک فرد رو با توجه به مقیاس هنجاری مقایسه بکنیم به این شکل میگیم که مثلا احمد از 70% عملکرد گروهی عملکردش بهتر بوده، یا عملکرد حسین از 40% گروه همسالان بهتر بوده. 60% از احمد حسین بالاتر بودن و 40% ازشون پایین بودن. پس ما در آزمون های هنجاری عملکرد فرد رو در مقایسه با گروه می توانیم مقایسه بکنیم. اگر بخواهیم برای این دو دسته از ارزشیابی ها مثالی بزنیم، عمدترین مثال و معروفترین مثال آزمون های مدرسه ای تحت عنوان آزمون ملاکی تلقی می شوند، چرا که معلم اهداف را تدریس می کند و ملاک های را مشخص می کند برای اینکه دانش آموزان بتوانند در اون درس در اون کتاب نمره بگیرن، باید ملاک هایی که معلم مشخص کرده به اونها رسیده باشن. پس آزمون های مدرسه ای مهم و بهترین مثال معرفترین مثال برای ارزشیابی های ملاکی مطرح هستش. اما برای ارزشیابی های هنجاری بهترین مثال مثال کنکور هستش که در کنکور دیگه مهم نیست چقدر این دانش آموز به هدف رسیده است، بلکه عمل کرده فرد با توجه به گروه معین می شود. شاید یک سال سوالات به قدری مشکل باشد، سطح دشواری سوالات بیشتر باشد، به دانش آموز یک دانش آموز با میانگین عمل کرده 50% از بهترین رشته قبول بشود و در مقایسه سالی رو تصور بکنید که سوالات بسیار آسان است، یک دانش آموز با کسب میانگین 70% هم از بهترین رشته قبول نمی شود. بس این نشون میده که عملکرد دانش آموزان در کنکور با توجه به گروه و عملکرد گروهی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد، اما در آزمون ملاکی با توجه به اهداف از پیش تعیین شده. حالا مقایسه کوچکی بین این دو دسته ارزشیابی ها میخوام به عمل بیاریم. در ارزشیابی های هنجاری هدف عمده این است که تعیین کنیم یک دانش آموز یا دانشجو در مقایسه با دانش آموزان یا دانشجویان دیگر در چه وضعیتی قرار دارد. اما در ارزشیابی ملاکی منظور اصلی این است که بدانیم دانش آموز یا دانشجو چه مقدار از آنچه را که قرار بوده بیاموزد آموخته است، یا تا چندی قادر به انجام وظیفه ای هست که به او محبت شده است. پس عمده ترین تفاوتی که بین این دو ارزشیابی ها هستش در تبیین اهداف این ارزشیابی ها هستش. حال میپردازیم به انواع ارزشیابی هایی که در عام شورش بیشتر مطرح هستش. ارزشیابی های پرورشی را با توجه به اهداف آنها ما به سه دسته تقسیم بندی میکنیم. در کتابتون ارزشیابی های تراکمی، تکوینی و تشخیصی رو مطرح کرده و ابتدا به ارزشیابی تراکمی پرداخته، در حالی که بهتر ما از ارزشیابی تشخیصی و ارزشیابی تکوینی و تراکمی که در آخر است به ترتیب بریم جلو. برای اینکه بتوانیم این سه دسته ارزشیابی را با هم مقایسه بکنیم، گفتیم که بهتره که از ابتدای این ارزشیابی تشخیصی، ارزشیابی های تکوینی و تراکمی شروع بکنیم. ارزشیابی تشخیصی حالا چه مفهومی داره خدمتتون عرض میکنم. یک مثال میزنم خدمتتون. شما تصور بکنید معلم کلاس دوم ابتدایی هستید، اول مهر است و میخواین در کلاس حضور پیدا بکنید و مراحل آموزشی رو پشت سر بگذارید. خب پر واضح هست که شما ابتدا به ساکن نمیایین که در کلاس دوم ابتدایی مطالب مستقیما مطالب مربوط به پای دوم رو شروع بکنید به تدریس کردن، چرا که از توانایی های دانش آموزانی که در اون کلاس هستن اطلاعاتی ندارید، از قابلیت هاش، از میزان سواد دانش آموزان اطلاعات چندانی ندارید. برای اینکه یک اطلاعاتی را از دانش آموزان کسب بکنید که ببینید دانش آموزانی که پا به پای دوم گذاشتن، قدم به پای دوم گذاشتن از لحاظ سطح تحصیلات ثبات در چتی هستن، یک امتحان به عمل میارید از محتوای پای اول، ببینید که این دانش آموزان پای اول را چگونه گذروندند. این همون ارزشیابی تشخیصی هستش که مشخص بکنید که شما باید از کجا درس خودتون رو شروع بکنید. در واقع هدف مهم ارزشیابی تشخیصی این هستش که یک معلم نقطه آغاز تدریس خودش رو مشخص بکنه، به اصطلاح مشخص بکنه که از کجا باش استارت بزنه. این مهمترین هدف ارزشیابی تشخیصی تلقی میشه. حتی در تدریس یک واحد درسی هم شما باید از ارزشیابی تشخیصی استفاده بکنید. شما یک واحد درسی رو برای بچه ها گفتید، حالا در ادامه واحد بعدی رو هم باید تدریس بکنید و به این هم اعتقاد دارین که واحد قبلی پیش نیاز هستش برای واحد بعدی. خب پر باز است که این دانش آموز اگر پیش نیازها رو بلد نباشه، مطالب اصلی را هم نخواهد آموخت. یک ارزشیابی تشخیصی به عمل میارید که ببینید از درس قبلی بچه ها اطلاعات را کسب کردن یا چقدر اطلاعات کسب کردن. پس مهمترین اهدافی که ارزشیابی های تشخیصی دنبال می کند، من خدمت را عرض کنم. یک، گفتیم که تعیین نقطه آغازین درس و استارت درس برای معلم. دوم، کشف علل مشکلات و نارسایی ها. خب ما در ارزشیابی تشخیصی دیدیم که بچه ها در بدیهی ترین هدف ها هم موندن، علت ها کشف میشه، نارسایی ها مشخص میشه، ببینیم بچه ها در چه زمینی مشکل داشتن، چرا نتونستن به اهداف از پیش نشده برسن. سومین هدفی که ارزشیابی تشخیصی دنبال میکنن، ارزیابی پیش نیازها، پیش آموخته ها و پیش بایسته های فراگیرن هستش. ما قبل از اینکه درس خودمون رو شروع بکنیم باید به ارزیابی پیش نیازهای درس بپردازیم، ببینیم که آیا پیش نیازهای اصلی درس را مختن یا نه، و اگر این ارزیابی ها را نکرده باشیم تدریس ما هم کاملا بیهوده خواهد بود. چهارمین بررسی که برای ارزیابی تشخیص میتونیم داشته باشیم علل شکست های دانش آموزان، که ما اون علل رو بررسی بکنیم تا در دوره آموزشی که در خدمت دانش آموزان هستیم دیگه اون عللی که کشف باعث اون علل باعث شکست دانش آموزان نشود. اما پنجمین هدفی که از ارزیابی های تشخیصی یا همون از ارزیابی های ورودی هم میگم به اون دنبال میکنه اینه که در ارزیابی تشخیصی معلم سعی میکنه که برنامه های درسی، روش ها و امکانات خودش رو با سطوح آمادگی فراگیرن هماهنگ و همسو بکنه. خب پر باز هست که دانش آموزان هر کلاسی از سطوح آمادگی انحصاری برخوردار خواهند بود. هر کلاس از یک سری سطوح آمادگی برخوردار هستش و این بعدش معلم هستش که این سطوح آمادگی فراگیرن رو بررسی بکنه و امکانات، برنامه ها، روش ها و آموزش خودش رو با سطوح آمادگی فراگیران همسو بکنه. اما بعد از اینکه ما ارزیابی تشخیصی به عمل آوردیم و تدریس خودمون رو پیش رفتیم، حالا یک واحد درسی، دو واحد درسی برای بچه ها گفتیم، حالا اگر بخواهیم از دروس جدیدی که برای دانش آموزان ارائه کرده ایم ارزیابی به عمل میاریم، این بار باشد ارزیابی تکوینی یا فراگردم میگن، ارزیابی مرحله‌ای هم میگن، ارزیابی ضمن درس هم میگن، با اسامی متفاوت در کتاب‌های مختلف روانسنجی تعریف شدن. اما این زمانی صورت میگیرد که ما یک واحد دو واحد رو تدریس کرده باشیم از مطالب جدید، بخواهیم اطلاع کسب کنیم که آیا مطالب جدید رو بچه‌ها یاد میگیرن یا نه، طبیعتاً باید از ارزیابی فراگرد یا تکوینی استفاده بکنیم. حالا ببینیم این ارزیابی های تکوینی به دنبال چه اهدافی هستن. هدف اصلی ارزیابی تکوینی نه صدور گواهی هست، نه مقایسه برنامه های معلم هست، نه مقایسه برنامه های آموزشی هست، بلکه مهمترین هدف ارزیابی تکوینی کمک به بهبود امر یادگیری و رفع نواقص آموزشی است. پس عمدتاً هدفی که ارزیابی تکوینی به دنبال اون هستش بهبود یادگیری فراگیران هستش. و این ارزیابی نه تنها تلاش میکنه که یادگیری های دانش آموزان رو بهبود ببخشه، بلکه در امر بهبود روش تدریس معلم هم کارایی خوبی دارد. خب مثال میزنم، شما تصور بکنید معلم یکی دو واحد درسی تدریس بکند و یک ارزشیابی از دانش آموزان به عمل بیارد و در این ارزشیابی عمل کرده تمامی دانش آموزان یا غالب دانش آموزان زیر 50% باشد، این برمیگرده به عمل کرده معلم. در واقع معلم در اینجا خوب عمل نکرده، مثل روش خودش عوض بکنه، برنامه خودش عوض بکنه و بیاد سوم هدف ارزیابی های تکوینی هستش، بیاد برنامه ها و آموزش ها امکانات خودش با سطح نیازهای فراگیرن هماهنگ بکنه. در ارزیابی تشخیصی گفتیم با سطوح آمادگی، در اینجا میگم با سطوح نیازمندی فراگیرن هماهنگ بکنه معلم. ببینه که برای اینکه دانش آموزان خوب یاد بگیرن به چه چیزی نیاز دارن، نیاز دانش آموزان کلاس چیه، و امکانات خودش رو با سطح نیازهای فراگیران همسو بکنه. خب در واقع معلم وقتی که نارسایی های دانش آموزان رو کشف کرد، میتونه در رفع نواقص و نارسایی های آموزشی دانش آموزان هم کمک بکنه. اینم هدف چهارم ارزشیابی های تکوینی هستش که کمک به رفع نواقص و نارسایی های یادگیری دانش آموزان و کشف نقاط ضعف و قوت فراگیران. حالا ببینیم ارزشیابی های تراکمی چی هستش. ارزشیابی تراکمی چنان که از اسمش پیداست، ارزشیابی های پایانی هم میگیم، ارزشیابی نهایی هم میگیم، تجمعی هم میگیم. حالا اسامی مختلفی دارد که اگر اسامی مختلف رو دیدید متوجه باشید همه یک مفهوم رو داره مطرح میکنه. خب بعد از اینکه از جواب تشخیصی مشخص شد، نقطه آغاز تدریس مشخص شد، ما مواد تدریسی رو برای دانش آموزان پشت سر گذاشتیم و در پایان دوره آموزشی برای اینکه ما مشخص بکنیم که آیا این دانش آموز صلاحیت ارتقا به پای بالایی رو دارد، آیا ما می توانیم برای این دانش آموز گواهی نامه صادر بکنیم و یا نمره خوبی را بدهیم، این بر اساس از شبکه های تراکمی خواهد بود که در پایان دوره آموزشی از کل محتوای تدریس شده از دانش آموزان دانشجویان آزمونی به عمل میاد که به اون از شبکه تراکمی میگیم. اهدافی که این از شبکه دنبال میکنه خدمت رو عرض میکنم: تعیین میزان یادگیری دانش آموزان در طول یک دوره آموزشی به منظور صدور گواهی و تعیین ارتقا دانش آموزان. این عمدتاً هدفی هستش که از شب تراکمی به دنبال اون هستش. قضاوت در برابر اثر بخشی برنامه معلم و برنامه های درسی و برنامه معلم و برنامه درسی معلم مورد مقایسه قرار میگیرد که ببینید این معلم در یک دوره آموزشی از چه میزان موفقیت برخوردار بوده است. حتی عملکرد معلمان با همدیگر هم مورد مقایسه قرار میگیرد و مقایسه برنامه های مختلف. ببینیم که یک برنامه چه تدبیری اندیشیده که موفقیت های خوبی را کسب کرده. میتوانیم اینو تعمیم بدیم برای مؤسسات دیگر هم از این برنامه هایی برای پیشرفت امور استفاده بکنن. و آخرین هدفی که از ارزیابی تراکمی به دنبال اون هستش، ارزیابی های یادگیری متراکم دانش آموزان در آخر دوره هستش که ما یادگیری های متراکم دانش آموزان رو در آخر دوره ارزیابی میکنیم. و هدف دیگری که این از شب تراکمی دنبال میکنه، ما نقایص برنامه رو نمیتونیم در همون دوره حل بکنیم، ولی اگر در شب تراکمی احساس کردیم که در برنامه های آموزشی نارسایی هایی بود، نقاط ضعفی بود، این رو میتونیم برای سالهای بعدی این نواقص و ضعف ها رو حل بکنیم. ولی دیگه همون سال دیگه تموم شد، ما برای همون سال نمیتونیم این برنامه ها رو تعمیم بدیم. اما از لحاظ دقت ساختم آزمون ها رو به دو دسته بزرگ تقسیم بندی میکنیم که ببینیم آزمون ها از لحاظ دقت ساخت به چند دسته تقسیم میشن. آزمون ها از لحاظ دقت ساخت به دو دسته تقسیم بندی میشن: آزمون های معلم ساخته و آزمون های میزان شده. آزمون های پیشرفت تحصیلی وسایل معمول اندازه‌گیری میزان یادگیری دانش آموزان و دانشجویان هستند. این آزمون ها معمولا به دو دسته تقسیم میشن، گفتم خدمتتون. یک دسته آنها آزمون های استاندارد یا میزان شده استش و دسته دوم آزمون معلم ساخته نام دارد. آزمون های میزان شده آزمون هستن که با استفاده از نمونه های بزرگ دانش آموزان و غالبا بحث مؤسسات یا بنگاه های آزمون سازی دولتی یا خصوصی و پیامبر آکز آموزشی به علمی برای اندازگیری پیشرفت تحصیلی گروه های بزرگ دانش آموزی و یا مقاصد ارزشیابی دوره های تحصیلی تهیه و توضیح می شوند. در این آزمون ها ملاک نسبی اندازگیری مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع ملاک هنجاری هستش. یعنی با توجه به گروه عمل کرده فرد را ما میتونیم مقایسه میکنیم. ما اگر مثالی بزنیم برای آزمون های میزان شده، شما تصور بکنید در میخوام در کشور ایران یک بنگاه آموزشی تست هوشی رو هنجاریابی بکنه. برای اینکه این تست هوش برای کل ایران هنجاریابی بشه و برای سالهای سال مورد استفاده قرار بگیره، بهتره که از